بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره اظهارات فقها از آیه انما المشرکون نجس بحث میکردیم. اظهارات بعضی از فقها گفته شد، اما سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در تنقیح العروه جلد 3 صفحه 39 می فرماید که انما المشرکون نجس دلالت بر نجاست ذاتی به عنوان نجس العین بر مشرکین ندارد. چرا؟ برای اینکه اثبات مطلوب یعنی اثبات نجاست ذاتی برای مشرکین ارتباط تنگاتنگ دارد با ثبوت حقیقت شرعیه، به این معنا که الفاظ شرعی برای معانی شرعیه وضع شده باشد به شکل تعیینی یا تعینی تا بدان جا که هر لفظی که از الفاظ شرعی به کار گرفته شود دلالت کند بر معنای مجعول شرعی فقهی. این معنای حقیقت شرعی است و مقصود ما یعنی اثبات نجاست ذاتی برای مشرکین گره خورده به این است که لفظ نجس در قرآن دلالت کند بر معنای نجاست شرعی فقهی، چون ما میخواهیم نجاست ذاتی به معنای نجس العین برای مشرکین ثابت کنیم و این معنا معنای شرعی است. همین معنای نجاست ذاتی و نجس العین با خصوصیات خودش معنای شرعی است. خب لفظ نجس باید به این معنای شرعی دلالت کند تا مطلب ثابت بشود و دلالت بر این معنا گره خورده به ثبوت حقیقت شرعی است. کامل توضیح داده شد سید الاستاد. و بعد می فرماید که اونه که خوب فهمیدیم الان این مطلب رو روی قرار گرفت. میفرماید که ثبوت حقیقت شرعیه در زمان نزول آیه محل کلام، بلکه حقیقت شرعیه در اون زمان وجود نداشته است. چرا؟ چون ابتدا شرع بود، احکام تدریجا جعل شده، پا نگرفته بود. جعل باید پا بگیرد، در بین مردم جا بیفتد تا از لفظ معنای شرعی رو مردم بفهمد. احکام تدریجا می اومد، در اوائل در وقت نزول اون آیه معنای شرعی برای مردم جا نیفتاده بود. پس حقیقت شرعیه در اون زمان وجود نداشته است. برای این نجس دلالت ندارد و نجاست به معنای شرعی تا مطلوب که نجاست ذاتی برای مشرکین هست به اثبات برسد. کامل شد؟ خیلی عالی. و بعد از آن می‌فرماید که بلکه ظاهر آیه این است که مقصود از نجاست در این آیه نجاست به معنای لغوی باشد، یعنی قذارت. چرا؟ برای اینکه می‌فرماید این نهی مناسبت دارد، نهی از قرب و ورود مشرکین به مسجد مناسبت دارد با چه؟ با نجاست به معنای لغوی قذارت. و قذارت به دو گونه است، یک قذارت ظاهری که چرک و آلودگی جسمی است، دو قذارت معنوی که عبارت است از شرک و الحاد. مناسبت بین شرک و مسجد الحرام در این نهی کاملا ملموس است. چرا؟ به این معنا که مشرکین که دارای شرک هستند و مسجد الحرام که مرکز توحید است، مناسب این است که شرک از توحید جدا باشد. این معنای مناسبت است. شرک با توحید مناسبتی ندارد و باید از هم جدا باشد و اجازه ورود به حامل شرک به مسجد الحرام که مرکز توحید است داده نشود. چه مناسبت خوبی. و اضافه کنیم که گفته می شود در نهی فقط مسجد الحرام ذکر شده، مساجد دیگر متعلق نهی نیست. این نکته دیگری است که مناسبت رو تقویت میکند. شرک با مرکز توحید باید جدا باشد. برای شرک در مرکز توحید راهی نیست. معلوم شد؟ مؤید این مطلب عیب نداره، عیب نداره، خوبه. فرمایش آجاد حسینی هم خوبه. شما گفتید خودم فهمیدم جمع نیازی نیست تا برگرده، چه وقت کم است و مطلب زیاد دارید. فرمایش شما خوب بود، بنده حقیرم گرفتم که چه فرمایید. مؤیده بر این مطلب که مناسبت دارد از نجاست معنای لغوی به معنای دوم اراده شود این است که میبینیم فقهن ورود و وارد کردن نجاست شیء نجس العین در مسجد الحرام شرعاً ممنوع نیست. اگر کسی در یک شیشه یک مقدار خون با خود حمل کند وارد مسجد الحرام بشود، چیه؟ وارد کردن نجس العین در مسجد و حرام نیست. و مؤید و نکته دیگر هم این یک مؤیدی که اثباتی و نفی است. مؤیا جزء دیگر مؤید ما این است که میبینیم شخصی که طهارت ظاهری دارد، بدنش شسته تمیز، نجاست ظاهری ندارد، اما یا حائض است یا جنوب، اجازه ورود به مسجد داده نمی شود. پس معلوم است که قذارت باطنی و معنوی در مسجد ممنوع الورود است و عین نجاست یا نجس العین بما هو نجس العین فقهی ورودش در مسجد ممنوع نیست. این بیان ایشان با یک مقدار اضافات که بسیار متین هم هست. در نتیجه کامل کنم. بله دلیل ما این رو چه فرمودید؟
از گرمی
که حائز نره و مسجد را، بله دلیل دارد، دلیل خاص دارد، دلیل خاص دارد. اون تا ما میدونیم دلیل خاص هم دارد، ولی ما میدونیم که در عدم ورود حائز و جنوب به مسجد نجاست ظاهری در کار نیست. بدن جنوب، اگر بدن جنوب تطهیر شده باشد و تر و تمیز اما هنوز غسل جنابت نکرده، نمیتوند وارد مسجد بشود. چرا؟ چون قذارت باطنی دارد که جنابت است یا حیض. ما این رو به عنوان مؤید برای مطلبمون گفتیم که منظور از نجاست در آیه نجاست به معنای شرعی آن نیست و باعث عدم یا دلیل و ملاک عدم ورود به مسجد نجاست ظاهری به معنای نجاست شرعی نیست، چون هم نجاست شرعی را دیدیم ورودش به مسجد حرام نیست و هم دیدیم جایی که نجاست معنوی است وجود ورودش در مسجد حرام. بهترین تأیید مطلب کاملا محکمکاری و سیمپیچی شد. بعد از این مطلب بگم بطرم به این نتیجه می رسیم که آیه انما المشركون نجس دلالت بر نجاست مشرکین به معنای نجاست ذاتی که ثابت کند نجس العین هست ندارد و در صورتی که دلالت بر نجاست مشرکین نداشته باشند دلالت بر نجاست کفار کتابی که به هیچ وجه ندارد. چرا؟ چون کفار کتابی با مشرکین فرق دارن. حالا سر غیل آمدی و ساخته نبید
نشوند کنیم اینو قیاس هست در حال که قیاس شد اسمان فارغ هست اصلا نمیشه با هم قیاس کرد این اولا سالی هم دو که میگیم نمید مشکل نرسون فلاحی اقلال مسجد وارد شدن اختیاری اونها که خودشون میخوان بیان وارد بشن ما ندید مؤمنین معمول هستن نه مشکل در صورتی که این یاد خواهد نجس العین در یک ظرف اصلا نمیشه اینو با هم قیاس کرد.
بله
قائل به نجاست هستن بلکه میشه گفت مشرکون به اون معنایی که حد تعالی معنا کرده که ممکنه توحید خدا باشه یک اصل قائل به خدا باشه و یا اینکه برای خدا در مبدعیت یا در فعل کارش قائل به شریک باشه اینا مثال اتم به مشرکین هستن. اینا رو میشه گفت متصال این علیه در فقه ها هست که همه میگن اینا نجس هستن اونم نجاست ذاتی. چطور حد تعالی
طیب الله خیلی آدم خوبی است. صحبت شما عالی بود و بسیار طولانی بود. اگر اجازه بدید علی ظاهر شرح که بدم مسئله را به این نکات انشاءالله به این سوالاتتون جواب داده می شود. فعلا این حقیر رأی سید الاستاد را به طور کامل عمیق کامل شکر خدا شرح داد و اما قیاس میشد نمیشد قیاس نیست اختیاری و غیر اختیاری فقط بگم نیست بقیهش در ذهن بس میاد انشاءالله. چرا؟ برای که مؤمنین مخاطبن که نگذارن نجس العین وارد بشود. پس جوابش داده شد مؤمنین مخاطبن کفار را هم نذارن نجس العین را هم مؤمنین گویا مخاطبن تکلیف متوجه مؤمنین بنابراین آوردن اختیاری و غیر اختیاری در کار نیست تکلیف به عهده مؤمنینه. اگر بنا باشد نجس العین در مسجد الحرام راه داده نشود اون نجس العین مثل این که یک لباسی دارد یه دگمش و یه بندش از شعر خنزیر خارجی باید با اون وارد نشود مسجد وارد بشود منتها نماز باهاش نخواند اینها تکلیفی است متوجه مؤمنین. اون سوال شما را جوابش اجالتا دادم بقیهش ان شاء الله در ضمن حرف به محضر شما عرضه می دارم اجازه بدید. سید الاستاد بعد از که مناسبت بیان شد و گفته شد که آیه دلالت بر نجاست مشرکین ندارد به معنای نجاست فقهی تا مطلب ثابت بشه برای کفار که به هیچ وجه مضافن بر این کفار به معنای اهل کتاب احکامی دارند جدا از مشرکین دو تا عنوان جداست گهگاهی اطلاق مشرک برا کافر و اطلاق کافر برا مشرک وحدت معنا درست نمی کنه. یک اطلاق به یک اعتبار معنای حقیقی به وجود نمیارد که دیروز گفتم. می بینیم در آیات قرآن کلمه‌ای که به عنوان کافر و مشرک به کار رفته بدون متصرفات، مبدا و ذات کافر و مشرک، کافر در قرآن دو مورد به کار رفته و کافرون 36 مورد به کار رفته، کافرون 6 مورد به کار رفته، کافرین 36 مورد به کار رفته و مشرک 5 بار به کار رفته به عنوان مفرد، مشرکون باز هم 36 بار، مشرکین جمع در حالت نصب و جر 93 بار به کار رفته، کافرین و کفار در شکل جمع مکسر 19 بار به کار رفته. این کیفیت، این گونه تعرض قرآن نشون میداد که ترادف و اطلاق و تقیید بین این دوتا معنا اصلا وجود ندارد. مضافاً بر این در قرآن سوره حج آیه 17 تفصیلی ذکر شده که بسیار به خوبی و وضوح نشون میداد که کفار از مشرکین جدا هستند و هیچ ربطی با هم دیگر ندارد. تمام عناوین و اصناف قرآن و اصناف کفار در این آیه به تفصیل ذکر شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين آمنوا مسلمان ها و الذين هادوا يهود و الصابئين ستاره پرستان و النصارى و المجوس و الذين اشركوا مشرکان. در تفصیلی که قرآن آورده عنوانها مستقل است. اثبات حکم برای مشرک شامل کافر نمی شود کل وضوح و بدون هیچ ابهام. این مطلب که تمام شد، این نتیجه بگیرن چشم، این مطلب که تمام شد به این نتیجه رسیدیم که بر اساس رأی سید الاستاد و مرحوم فقیه همدانی منظور از نجاست در آیه انما المشرکون نجس نجاست لغوی است که فقیه همدانی کتاب طهارت صفحه 558 می فرماید مانعی وجود ندارد که منظور از نجاست در آیه معنای لغوی آن باشد. ما بحث ما از لحاظ استظهار فقها در این حد کافی باشد، اما بر مسلک تحقیق
فهمیدیم که نجس رو به معنی نجس و عین ذاتی ما نگیریم، معنی لغتی
بگیریم. یعنی نجس رو در اصطلاح شرچه میگیم نجس ذاتی، که بعد اگه بخوام تطبیق کنیم میگیم نجس رو غیر.
بعد به معنی قضاوت شما گفتید، قضاوت هم به معنی قضاوت باطنی. در اینجا این اشکال هست که این قضاوت باطنی همونطوری که برای مشرک وجود دارد، برای کفار کتابی هم وجود دارد، چون هر دوتا اینا از یه قضاوت باطنی برمن هست.
این جواب شما رو نقد بدم هاشم در ذهن میاد، قطعا خیلی روش مانور باید داده شد. کافر به معنای کافر کتابی مقصود ما اون کسیست که اهل کتابه و اهل توحید و خدا پرسته. مشرک کسیست که بت پرست و ستاره پرست و ایناست، اینا خدا پرست نیستن. اینجا به نقشم، اما بر مسلک تحقیق باید اونا رو میگیم، اونا رو میگیم اصلی دارد و فرعی دارد. اشاره کردیم، گفتیم حرف صاحب جواهر بود که گفتیم برای اهل کتاب یک نکته دیگر هم ایشان اضافه کردن، گفتن واقعیت هم این است که یهود و نصارا مشرکن، یا نصارا اهل تثلیثن و یهود ثنوی هستن. اینو گفتیم، جواب اینا میاد اجمالش اینه، یهود درست، نصرانی درست درست، خدا پرست و اهل توحید، اینایی که اهل تثلیثن دو ثنویت، اینا اولا یک سری انحرافاتیه و متاسفانه یک سری عدم معلومات هم هست. مثلا شما الان از دور میدونید که هندو چیه؟ بوگا پرست و بت پرست و تمام. ما یه مقدار تحقیق که کردیم از دوستان و عزیزان دیدیم که نه، اینها یک اشراف و اقطاب و اولیا قائلن، ولی در رأس یک معبود اصلی بالا بالا قائلن. این از عدم معلومات و از دید دور قضا. برای یهود و نصارا خیلی بحث رو کامل میکنیم و اگر خدا توفیق داد برای مشرک هم بحث میکنیم دقیق، که مسئله مشرک و شرک و وهابیت اینا چه میگن، اینا انشالله بتونم. اما بر مسلک تحقیق، مسلک تحقیق این است که آیه انما المشرکون نجس بر نجاست ذاتی مشرکین دلالت دارد بلا شک، همونطوری که مشهور گفته است. اما بر نجاست کفار کتابی دلالت نمی کند. این عنوان اما شرح مسئله. آراء مفسرین رو که اجمالا به دست آوردیم نتیجه این شد که بر اساس تفاسیر معروف و مشهور از مفسران بنام مثل طبرسی و فخرازی از باب مثال، یا میگویند آیه ظهور دارد که مشرکون نجس العینند، و یا یکی از محتملات آیه است. این نتیجه به دست آمد و فقها دو تا خط فکری برجسته داریم میدان دارن، یک خط فکری مشهور که میگوین آیه دلالت دارد بر نجاست ذاتی مشرکی که صاحب جواهر و عده از فقها و از جمله شیخ انصاری میفرمایند و امام خمینی و طائفه دیگر میگویند دلالت ندارد که سید الاستاد فقیه همدانی و بعض دیگر از فقه هاست. اما یک نکته ظریف رو دقت کنید که ابزار اجتهادیست به درد شما میخورد و اون این است که دیدیم صاحب جواهر گویا میفرماید آیه ظهور دارد به معنای شرعی و سید الاستاد میفرماید که آیه ظهور دارد به معنای لغوی. ما اینجا چه کنیم؟ ظهور یک مستند و دستفزار مهم استنباطه، اما معیار ظهور چیست؟ از بی‌معیاری دیدیم ظهور متقابل شکل می‌گیرد. اینجا ما چیکار کنیم؟ نکته فوق‌العاده ظریفی است. پس بدونیم کجا ظهور محقق و حجت، کجا ظهور از کار می‌افتد، برنامه از چه قرار است. تحقیق این است که حجیت ظهور از قطعیات و نیاز اجتهاد به ظهور نیاز مبرم و ضروری است، اما معنای ظهور، ظهور عبارت است از دلالت لفظ بر معنای معین به طور روشن و شفاف بدون قرینه و بدون مقدمات.
با احتمال معنی مخالف؟
نه، اینا رو گفته بودم قبلن آن جا احسن تو ماشاءالله الله کامل میکنم. خیلی عالی، خوشحالم کردید که از پارسال را به ذهنتون دارید کاملش میکنم. احسن اینه که این گونه نکته ها را از قبل به ذهنتون اینجوری سپرده اید باعث خوشحالی میشید و جایزتون گرفتید. خدا خیر و عزت بهتون بدن. عزیز ما باشید و عزیز خدا باشید. ولا یخفا لطفه. به حضور چون اسم ایشان هم عزیز الله است، از اون جهت گفتم عزیز خدا. به حضور شما عرض کنم که اما معنای ظهور فهمیدم، اما حجیت ظهور وقتی است که دو تا نکته وجود داشته باشد، مضافاً بر این دلالت واضح در عرف زبان، در عرف خود اون زبان این استعمال جریان داشته باشد تا بشود ظهور عرفی. دو، ظهور برخلاف در کار نباشد. خوبم شد؟ خیلی دقیقه. اما در این صورت دیگه حجت، فقط کسی ادعا کند که ظهور دارد، این دلیل بر وجود و تحقق ظهور نیست، باید این خصوصیات تتبع بشه. دو تا خصوصیت به یک معنی. این که معلوم شد؟ پس از که ظهور رو دیدیم ظهور مخالف دارد،
دیگه ظهور از کار میفتد. ظهور کامل نیست. ظهور کامل ظهوری است دلالت واضح در مسیر کار برد بلا معارض. عالی بود، جزاکم الله خیرا. حالا اگر معارض داشت دیگه ظهور نیست، در این وضعیت ما چه کار کنیم؟ وظیفه چیست؟ در چنین وضعیت وظیفه بلدید؟ اجمال که آمد چی میکنیم؟ بگید احسن. اجمال که آمد قدر متلقن. آفرین به آقای مرتضوی. وقتی که دیدیم اجمال در کار هست، مستند و مرجع ما قدر متلقن. بنابراین در این مورد ما به قدر متیقن مراجعه کنیم. قدر متیقن در مراجعه به تفاسیر دیدیم معنای اصطلاحی در میان، یا متعینن گفت دلالت دارن و یا یکی از احتمالات، پس قدر متیقن. و اما در استظهارات فقها که مراجعه کنیم چه میگوین؟ میگوین مشهور که نجاست دلالت دارد و نجاست به معنای شرعی. اما سید الاستاد هم در دلالت اشکال نمی کند، یک دونه شبهه را اینجا مطرح می کند که لاینحل. می گوید حقیقت شرعی ثابت نیست و الا دیگه مشکلی نداری. گره خورد کار ما به حقیقت شرعیه. خوشبختانه این معما را بعضی از فقها حل کرده اند. مرحوم سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 369 می‌فرماید حقیقت شرعیه هرچند ثابت نباشد اما حقیقت متشرعیه وجود دارد. برای حمل لفظ بر معنای شرعیش ثبوت حقیقت متشرع کافی است. پیش متشرع این لفظ نجاست حقیقت است به این معنای شرعیش، و این متشرع از شرع گرفته. الان هم ما فهم متشرع را کار داریم. متشرع که این لفظ را برای معنای شرعیش حقیقت بدانند و حقیقت متشرع ثابت باشد دیگه اشکالی در کار نیست. برابر این با ثبوت حقیقت متشرع اشکال کنار گذاشته شد و منظور از نجاست نجاست به معنای فقهی خواهد بود، که این مطلب رو شیخ انصاری قد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب طهارت صفحه 357 می‌فرماید به این مضمون، یعنی با ساده سازی، که اشکال حقیقت شرعی حل است. اولا ما میگیم، یعنی شیخ، که منظور از نجاست در شرع همان نجاستی است که در لغت معنا می شده است، معنای لغوی آن است، یعنی قذارت. نقل و انتقال صورت نگرفت، شرع رو اون معنا حکم صادر کرده. امام خمینی در کتاب طهارت صفحه 40 میگد منظور، صفحه 400 میگد منظور از نجاست همون معنای شرعیش هست، و در صفحه 11 تا 13 این کتاب میگوید شرع روی همون نجاست عرفی حکم آورده و در بعض موارد هم تصرف موضوعی کرده، مثلا خمر را نجس العین، نگه نجس اعلام کرده است. بنابراین مشهور فقها این مطلب را گفتن، شیخ انصاری هم فرمود که منظور از نجاست همون نجاست شرعی است، که اولا شرع از لغت گرفته عین همون معناست، و ثانیا میتونیم بگیم شرع یک عملیات دو منظوره انجام میداد. همون موقعی که حکم اعلام میکند وضع هم میکند. در اصول خوندید که وضع در ضمن بیان هم صورت میگیرد. شما آغازاده‌ای که تازه به دنیا آمد و اسم که وضع کنید، به حاج خانومتون میگید که احمد و بیار، احمد و ببینم، هم وضع میکنید از هم یک کاری در ضمنش انجام میدید و قصد میکنید. شرع هم نهی کرده و هم این نفس را وضع کرده، کار ممکنیست. لذا متشرع از اون به بعد همون معنا را فهمیده ان. و ثالثا شیخ میگد اگر اینو هم قبول نکنید، باید بگیم حقیقت متشرع جواب اشکال رو خواهد داد. در نتیجه نجاست به معنای شرعی از آیه انما المشرکون نجس به اثبات میرسد، مانع هم از سر راه رفع شد، مؤید هم وجود دارد که در که این آیه که دلالت اصلاً به نجاست لغوی ندارد، نجاست شرعی است، چون فقها و متشرعه اینو فهمیدن. بنابراین دلالت این آیه بر نجاست مشرکین کامل است، اما همونطوری که فقیه همدانی فرمودن و شیخ انصاری فرمودن، متبادر از مشرکین، مشرکین مکه هستند، که گفتم متبادر نیست، بلکه بیان در شکل قضیه خارجی است، اصلا از تبادر بالاتره، از اساس اختصاص دارد به مشرکین مکه. این حد دلالتشه. اما دلالت بر نجاست اهل کتاب وجود ندارد، از این آیه هیچ دلالت بلکه اشعاری بر نجاست اهل کتاب هم وجود ندارد. تازه از آیه قرآن اشعاری دیده می شود دان بر طهارت اهل کتاب و طعام. آیه 5 سوره مائده می فرم خدای متعال در این آیه می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. آیه 5 سوره مائده طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعامش حلاله پاکه و طعامكم حل لهم. این یک اشعار بر طهارت. اشعار دوم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب با زنهای اهل کتاب ازدواج کن، با نجس العین که نمیتونه کسی مقاربت کنه. این دلالت دارد بر طهارت. مرحوم صاحب جواهر تلاش کرده است که منظور از این طعام حبوبات، ولی که میگیم شیخان العلامه در خود قرآن مراجعه کنید معنای طعام رو میدونید و یطعمون علی حبه و یطعمون علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا من اوسط ما تطعمون اطعام عشرت مساکین. اینا همش اطعمه من جوع، سوره آیه 4 از سوره قارش اطعمه من جوع یعنی خوراکی، همش که حبوبات نیست. طعام قطعا به معنای خوراکی است. طعام اونا که بخوریم و حلال باشه باید در دلالت تزامنی شدید که اونا پاک باشند. با زنهای اهل کتاب ازدواج بشود باید پاک باشند. این اشعاری است نسبت به طهارت اهل کتاب.
از این طعامیست که جزبه تسکیل
برای شادی روح آقا امام سجاد صلوات خطاب.